پرسپولیس اون یه شب به شما کنن یه مدرسه درس میدید مثل تنها هم نیست که جدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در جلسه گذشته همینطور که استحضار دارید اومدیم واژگان مفرد قاعده فقهی یا قواعد فقه رو گفتیم و وجه فارغ قواعد فقه با مسائل اصول، ضابطه فقهی و مسئله و فرع فقهی، اینها رو فرقش رو گفتیم و به اصطلاح اون فونداسیون و بحث‌های بیس قاعده فقه رو عرض کردیم. به نظر میرسه که ابتدا با توجه به گرایش شما در بحث جزا و جرم شناسی قاعده درع تقدم پیدا کنه نسبت به دیگر قواعد، که حالا انشاءالله در طول ترم از قواعد دیگه هم بحث خواهیم کرد به حول و قوه الهی. قاعده درع و من به ذهنم رسید که اینو تقدمش بکنیم و بحثای دیگه مقدمش کنیم و تا ببینیم به کجا میرسیم، بعد انشاءالله از قواعد دیگه استفاده. قاعده درع همینطور که مستحضر هستید از قواعد خیلی سرنوشت ساز هست در بحث‌های جزا و جرم شناسی. اسم این قاعده همینطور که گفتم بهش میگن قاعده درع با همزه، بعد و خود قاعده عنوان عربیش اینه الحدود و تدرع و به شبهات، که دیدم خیلی غلط میگن شبهات، جمع شبهه میشه شبهات. الحدود و تدرع و به شبهات، شبهات چوش تشدیدش میدی؟ شبهه چون میگه شبه، حالا روش معطل نشید، به شبهات. آره آره، رجوع کنید به لسان العرب تاج العروس رجوع هم الحدود و تدرع و به شبهات. با این عنوانی که گفته شد، این عبارت عربی که گفتم در کتب اهل عامه به وفور دیده میشه، در کتب اهل عامه به وفور دیده میشه، ولی در کتب روایی امامیه، در کتب روایی امامیه، روایی امامیه کتب اصیل و مستند و معتبر روایی امامیه این عنوان وجود نداره. مثلا در مستدرک، مستدرک الوسائل هست، در قوال لعالی مثلا هست، شاید در دعائم الاسلام قاضی نعمان باشه. همینطور که میدونید این کتبی که اسم بردم اعتبار روایی ندارن، یعنی کتاب دعائم، مستدرک الوسائل و اون یکی چی بود؟ از قوال اللعالی یا اوال اللعالی گفته شده، این اینا اعتبار نداره، یا مرسل هست یا اینکه به اصطلاح سلسله سند روایت اعتبار نداره. فقط و فقط یک جا در منابع اصیل و معتبر روایی امامیه این قاعده آمده است، آن هم با این عبارت: ادرع الحدود به شبهات، اونم در کتاب من لا یحضره الفقیه، آره، من الکتب الاربعه الشیخ الصدوق محمد بن علی بن حسین بن بابوی القمی. خب چی شد؟ پس در منابع اصیل امامیه فقط در من لا یحضر الفقیه هستش، اونم با این عبارت: ادرع الحدود به شبهات. خواستید آدرسش هم بنویسید؟ جلد 4 صفحه 74. اما باز مشکل حل نمیشه. درسته که شیخ صدوق این روایت رو در الفقیه آورده، ولی این حدیث به صورت مرسل اومده، به صورت مرسل اومده. علمای حوزه علمی قوم، حدیث مرسل چه حدیثی بود؟ حدیثی بود که همه راویان یا برخی از راویان یک حدیث حذف شده باشه و از نظر اعتبار به مرحله اعتماد نرسیده باشه. چجور بس اومده در من لا یحضر الفقیه؟ اومده قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ادرع الحدود به شبهات، ولا اته ادامه داره باید، ولا شفاعت ولا کفالت ولا یمین فی حد، که حالا ما با بقیهش کاری نداریم. پس حالا که در من لا یحضر اومده، مرسل اومده، دید چه کار کردیم تا الان؟ ببینید این چه کار کردیم؟ یه قاعده ای، خوب دقت بفهمید، یه قاعده ای در افواه فضلا و علما مطرح هست در کتبشون به نام قاعده در یا قاعده الحدود و تدرو به شبهات. ما اصلا بریم ریشیابی بکنیم اصلا همچین قاعده وجود داره یا نه، بعد روش حرف بزنیم. ما داریم از ریشه، از پایه و اساس میایم جلو، بعد پامونو جای محکم بگذاریم. کاری که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه انجام میدادن، اعتماد نمی کردن، می رفتن استرا کار می کردن، چه حال بحث رجالی باشه، چه بحث فقهی باشه، چه بحث های اصولی باشه. نه دازه کار به آقای خویی نداریم اصلا، بحث این که اصلا روایت مرسله، اصلا روایت مرسله، یعنی خود ما که من دارم عرض میکنم خود ما مراجعه کردیم در من لا یحضر الفقیه روایت مرسل آمده. حالا میگیم براتون نظر آقای خویی چی هست. اما هی موج داریم درست میکنیم ها. بس چی شد؟ یه الحدود تضاب و شبهات داشتیم که گفتیم عامه گفتن، اگرم در امامیه هست اصلا کتب ضعیف روایی وجود داره. عرض کنم خدمت شما که در یه جا اومده در کتب معتبر من لا یحضر، اونم که آورده عبارت متفاوت، البته مفهوم میرسونه، ولی حدیث مرسله. تا اینجا حله؟ حالا میخوایی باز این حدیث رو زندهش کنیم، زدیم این زمین، گفتیم درسته که من لا یحضر بهتری مرسل هستش، اما این شعار در مباحث رجالیون وجود داره که مراسیل صدوق حکم مسانیدش داره، یا مرسلات صدوق مانند مسانیدش هست، یعنی روایات مرسلی هم که نقل میکنه حکم روایات مسند رو داره. این هم یه مطلب. پس از منظر آقای شیخ صدوق این اعتبار داره که حالا میگم براتون چجور اعتبار داره. و اما فقیهانی که میگن مراسیل صدوق حکم مسانی و حکم صحاح رو داره، روایات صحاح رو داره، کیا هستن؟ دو تا نقد براتون بگم، دو تا از فقیهایی که نقدن. یکی مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه، ایشون معتقد بود. از متقدمین بگم براتون، مرحوم مجلسی اول محمد تقی در لوامع صاحب قرانی، اونجاها مراجعه کنید، ایشون هم معتقد هستش. البته منحصر به اینها نیست، شاید یک شهرت عظیمه اینجا باشه که رو براتون در ادامه میگم. محمد تقی دیگه. البته رجالیون بحث قشنگیه ها، میخوام کم تو رجالم یاد بگیرید. رجالیون یعنی افراد که در دانش رجال کار کردن، از جمله از معاصرین آیت الله شبیه زنجانی متزلو اعتبار نمی کنن. میگه باید بررسی بشه کلن، نه به صدوق، کلن به کلینی، یا که صحیحش میگن کلینی هستش، یا عرض کنم خدمت شما شیخ طوسی در تهذیب و استفساق، اینا میگن نه، میگن درسته که مرحوم کلینی، مرحوم صدوق و مرحوم شیخ طوسی اینا خودشون گفتن ما هر روایت که میاریم ما خودمونش فتوا میدیم، ولی دلیل نمیشه. ایشون هم یک فقیه هست، شیخ صدوق، کلینی و طوسی، ولذا چه بسا روایت از منظر اینها صحیح باشه ولی از منظر ما صحیح نباشه. آقا شیخ صدوق میگه که در مقدمه کتاب من لا یحصل میگه که من وقتی که روایت رو در کتاب من لا یحصل میارم، بعض وقتا سند نیاوردم، قبولم دارم که سند آوردن فواید زیادی داره، ولی هرچی میارم من بهش فتوا میدم و به صحت اون اعتقاد دارم و از کتبی نقل میکنم که قابل اعتماد هستش. ولی باز یه موضوعی هم داره، مرحوم مامقانی صاحب مقباس الهدایه یا کتاب تنبیه المقان، ایشون میگه که ایشون این حرف رو زده، ولی من دیدم که ایشون در کتبشون که ایشون عمل نکرده این حرفش، اتفاقا روایات ضعیفم که کتابش هست. جمع کنم بحث رجاله. ببینید در هر صورت از لحاظ سند بخواییم گیر بدیم به این روایت، در صد مرسله. ما دو تا کار میتونیم بکنیم، یکی این که بگیم آقا روایت مرسله، بذاریم کنار. مثل آقای خویی، حالا بحثشون میکنیم بشون. یا این که بگیم نه درست مرسله، ولی در هر صورت خود شیخ صدوق داره آقا میگه من حجت رو به شما تموم کردم، من روایت رو از جاهای صحاح نقل میکنم و خودم فتوا روش میدم. اعتمادن به شیخ صدوق اینجا ما قبول کنیم که بله، روایاتی که آقای شیخ صدوق در من لایحصل رو برده قابل افتاح هست، قابل عمل کردن هستش. ولی از جمله آقای شبیدی یا مرحوم مامقانی، مرحوم حسن مامقانی، اینا میگن نه درستش اینه که بررسی بشه، ما شیخ صدوق قبول داریم و فاتحه هم برایش میفرستیم، خلاصه بزرگ ما هستن، ما سر سفره اینا نشستیم، اینا تراثشی هستن، ولی باید کار علمی درست انجام بشه. ولی اونها میگن نه، و ما خودمون هم با به عنوان کوچک در اینجا معتقدیم که باید همینطور باشه. علمیاً آقا باید بررسی کرد، باید بررسی بشه. ببینید چرا این حرفو میزنیم، اینم بگم براتون. چون ما میخواییم بگیم آقا، حالا میگیم امروز انشاءالله براتون که اصلا چی میخواد بگه قاعده. چون ما میخواییم بگیم آقا مفاد قاعده این هست و و میخواییم به پای معصوم بگذاریم. درست شد؟ یه معصوم فرمودن الحدودو تضرب الشبهات ها، اینجا جای جان مطلبه ها. خوب دقت کن، جان مطلبه. میخواییم بگیم به پای معصوم بگذاریم. درست شد؟ خب اگه معصوم نفرموده باشه میخواید به پای کی بذاریم؟ بعد من بفهمم اینو پیامبر فرمودن، ائمه معصوم فرمودن، چون خبره دیگه، خبر داره نقل میکنه که الحدود تضرب الشبهات. خب وقتی که معصوم نفرموده باشه شما از کجا دارید نقل میکنید؟ چی؟ کشت چی؟ آش چی؟ و لذا باید این اول این پایه رو محکم به قول بناها فونداسیون خوب بریزیم، بیس خوب بریزیم، این عرض کنم که شالوده کار درست بشه، شفته رو خوب کریختیم، دست ساختمون قشنگ میشه بنا. البته همون بحثی که شاید ترین قبل هم براتون بر شما داشتیم، گفتیم که مشرب فقهی هم متفاوته مشرب فتوا. اگه ما مشرب مثل شیخ انصاری داشته باشیم که ایشون به تراکم ظنون معتقد بود و ما هم معتقد به تراکم ظنون بشیم، بله اینجا میشه قابل بحث هستش که آقا یه شهرت عظیمه، شهرت عملی و فتوایی پشت این روایت خوابیده. از زمان بفرمایید شیخ صدوق 480 فی زمان لحاظا همه فتوا دادن به این قضیه. نتیجه شهرتی پشت این قضیه. نمیگیم ادله استنباط 5 تا یکی شهرته، ما هم چرف رو نمیزنیم، ولی میگیم با اینجا کلامون هم قاضی کنیم، یه شهرت به این عظیم پشتش خوابیده و فقها بهش عمل کردن، اینجا چه کار بکنیم؟ حالا باز تنزل میکنیم، باشه شهرت هم بذارید کنار، سه تا روایت دیگه داریم. البته اسم الحدود نمیاد، ادرع نمیاد، تدرع نمیاد، شبهات نیست، یعنی مفردات قاعدی در اون وجود نداره. درست شد؟ ولی مفادش وجود داره. سه تا روایت داریم که مفادشو میرسونه. خب خوبه، سوال خوبی است. البته سوال اولتون اینا هم لابلای کلامم گفتم، یه قاعدتا باید جواب گرفته باشید. ما گفتیم که قبول داریم شیخ صدوق رو، همه قبول دارن، اون کسانی هم که اشکال میکنن قبول دارن، ولی بحث علمی که پیش میاد دیگه، ما شیخ صدوق رو، مرحوم کلینی رو، مرحوم شیخ طوسی رو وقتی چیزی رو نقد میکنن اونا رو هم در بوته نقد قرار میدیم، به رضا اشکالی نداره. نگفتیم روایات شیخ صدوق در من لا یحضر یا در کلینی در کافی یا در استفسار و تهذیب حکم بهار رو دارن، نه. ما گفتیم بهار کاری که مرحوم مجلسی دوم کرده یه موسوعی از روایات جمع کرده، کشکولی از روایات، گفت خودشم گفته من اینا رو جمع میکنم که اینا از دست نره، ولی اهل فن باید خودشون برن بررسی بکنن، فقط من کارم جمع آوری بوده تموم شد. ولی مرحوم شیخ صدوق نه، خودش در ابتدا گفتم در مقدمه میگه من خودم بررسی کردم و فتوا میدم، ولی یه کسی بگه آقا من شما قبول دارم شما فتوا بدید، ولی من تو هم بحث دارم تو این قضیه، ما روایاتی که سند نداشته باشه نمیتونیم عمل بکنیم، چون اشکال معنوی میشه، اشکال معنوی میشه، چون میگه من سند باید ببینم و اشکالی هم نداره این حرف. و رضا گفتم بزرگانی در رجال مثل مرحوم مامقانی و در معاصرین هم آقای زنجانی، این حرف مال این هاست، به حرف مثلا یه طلبه پای 34 نیست که بگید که مثلا، یا طلبه سطح 23 نیست که بگید نه اینها قبول، نه حرف درستی هم هست، چه اشکال داره بررسی بشه و بهش برسید. این نکته. نکته دوم در سوال دوم شما این که بله اون بحث فقه الحدیثه، یه رجال الحدیث داره یه فقه الحدیث، در فقه الحدیث هست تا حدی درسته، حرف شما درست هست، ولی خیلی جهان نه، روایات که تعبدی هست یه عقل کارایی نداره، به نزا در اونجا ها به بنبست میکنی سارخه نسا به خنس برخورد میکنی. بله جاهایی که تو ما معتقدیم جاهایی که کاملا عقل هست و عقل تاییدش میکنه اشکالی نداره، اتفاقا میگیم سنده این روایت ضعیفه ولی قوت عقل میاد ضعفش رو جبران میکنه، یا مفاد روایت میاد سندش رو جبران میکنه، اونم درسته. خب آقای خویی ببینید همون مشرب آقای خویست دیگه بله، حالا عرض میکنم آقای خویی رحمت بر ازمان خدا بر این مرد باد که کلا مشرب آقای خویی مبناش اینه که کاملا ریاضی عمل میکنه، ایشون میگه سند ببینید خیلی قشنگ خیلی صاف و ساده پوسکنده شفاف، یا یه روایت داریم الحدود و تضا به شبهات، درست شد؟ اومده حالا کتب روایی ضعیف و شیعه و اهل عامه میگه این روایت سند نداره، جواب منو بدید، یه سند نداره، یه تموم شده جم یه دا کنا میگه نه هن نبی هن به این قرار، یه سند نداره، یه سند نداره، یه دا کنا تو حد بذاره کنا، میگه من توی چارچوی درس خوندم یاد گرفتم، ریاضی عمل میکنه، میگه این معتبر یا معتبر نیست، کدومه معتبر نیست بذار کنم معتبر بذار باشه. آقای خویی کاملا تو بحثای روایت خودشم میدونی که آقای خویی کس نیست که تو رجال کار نکرده باشه، درست تیم داره توی موسوعه رجالشون، خودش تنها نبوده تیم داشته و لذا اومد کاری کرد، معروف شنیدی حتما اینو. آقای خویی شاید تا 10 سال قبل از فوتشون معتقد بود که تمامی اسناد روایی کامل و زیارات معتبر، ایشون حد اکثری بود در رجال، کار رجالی که شروع کرد 190 درجه 180 درجه کاملا رو کردش عوض شد، گوانه بعد قشنگ بیشتر نگاه کنیم ببینید این کیه، عبان ابن حکم انباری این صحیح صحیح نیست، عبدالله ابن سنان صحیح صحیح، بعد تک تک بررسی بشه، این که ما کیوی بگیم کامل و زیارات صحیحه ایشون کاملا برگشت کرد و کاملا بزا مبنایشون هستش، حالا بحثشون شاید در همین بحث قاعده دارم در جلسات بعد عرض کنم. خلاص اینجای بحث بودیم که کسی هم به این شهرت ما گیر بده بگیم بر اساس اون مبنای تراکم زنون، نه بحث ریاضی که آقای خویی دارن، بحث تراکم زنون میشه این روایت رو زنده کرد که در هر صورت یک زنهای کثیره بر ما ایجاد شده که میتونه این روایت رو بر ما زنده بکنه. اون زنهای کثیره چی بود؟ داشتم اینو میگفتم، تعدد روایاتی که در این زمینه وجود داره، هرچند مفردات این قاعده مثل الحدود، مثل تدرعو، مثل ادرعو، مثل شبهات وجود نداره، ولی مفاد روایت درش هست. 3 تا روایت هست، من روایت رو کلیتش رو براتون میگم، شما خواستید فقط این 3 روایت از اسم میرسید، یکی صحیحه حلبی است، یکی صحیح محمد ابن مسلم هست و دیگری معتبره عبدالصمد ابن بشیر هست، حلبی، محمد ابن مسلم و عبدالصمد ابن بشیر هستش که دلالت بر اعتبار این قاعده میکنه. بله. خب چی میخواد بگه؟ اینو شنیدید کلیتش رو، ولی من باز عرض کنم که شما ذهنتون کانالیزه بشه که آقا شخصی آوردن خدمت پیغمبر، گفتن آقا این مشروب خورده و تازه مسلمان هست ولی مشروب خورده، همون چیزی معروف. بعد پیغمبر گفتن آیه شراب به گوشش خورده یا آیه شراب رو خونده؟ بعد گفتن آقا نه، گفتن همین که آیه شراب به گوشش نخورده و نمیدانسته، جهل داشته، چون جهلم در وادی شبهه میاد اینجاها، عرض کنم خدمت شما که و بیانه اقامه بشه که نه توی منطقه که زندگی میکرده فقط اسلام آورده، نه آیه شراب به گوشش خورده، نه آیه زنا به گوشش خورده، هیچی نخورده، و لذا این شخص گفتن که حد برش جاری نمیشه، جاهل به حکم هستش. البته در ادامه روایت توی صحیح عربی داره که اگر روایت اگه آیه قرآن به گوشش خوندید یا عرض کنم که خودش خواند بعد اگر عملو انجام داد که چرا اینجا حد رو جاری کنه،
جاهل
مقصر بود. پس اگرم شما بخواید روایت الحدود تدرع به شبهات یا الحدود اون چی بود ادرع الحدوده به شبهات رو زمین بزنید، روایات دیگه داره که اینو بلندش میکنه. حالا این شد آقا کلن پک رجالیه و از کنم روایی حدیث الحدود و تدرع به شبهات یا تدرع الحدود به شبهات بود یا چی بود اون ادرع الحدوده به شبهات. خب حالا این قاعده اصلا چی میخواد بگه؟ مفاد این قاعده چی؟ ببینید هر وقت مکلف از روی جهل به حکم یا موضوع دوتا شده، مکلف از روی جهل به حکم یا موضوع مرتکب جرم بشه، شک و شبهه در اصل حکم یا موضوع موجب دفع حد از اون میشه. درست شد؟ جهل به حکم و موضوع. ببینید تدرع ای تدفع، ادرعو یعنی ادفعو، این هم ترجمه شد. یه مو شخصی فر میدوره اینجا ها مشروب الکلی رو میخوره، درست شد، ولی نمیدانست که جاهل بود که در دین اسلام مشروب الکلی خوردن حرام هستش. بلا فاصله همین جهالت که اومد قاضی در او رو میگیره و لذا قاضی نمیتونه به او 80 ضرب شلاق بزنه. این شد در مورد حکم، نمیداند حکمی آمده است یا نیامده است. این شد در حکم. در موضوع چی میشه؟ یه مثال در موضوع بزنید.
مثلا نمیدونست که میدونه زنا حرامه،
میدونه مشروب الکلی خوردنش حرامه، نمیدونه مایعی که در اینجا هست
شراب
هست که اگر میدانست نمیخورد، خورد دید انگار یه حالش عوض شد، انگار داره سرش گیج میره، داره انگار خلاصه در حالم هفروت سیر میکنه. آفرین، نمیدونست خیام جد برایش استاد چای آوردن داد بالا، دید نه مثل که حال هواش عوض شده. اینجاها علم به حکم داشت، علم به موضوع نداشت، جهل به موضوع داشت. ولذا اینجاها قاضی نمیتونه او رو به جرم نوشیدن شراب الکلی محکومش کنه و بر او حد شرب خمر جاری کنه. به این میگن مفاد حکم یا قاعده در. بذارید من یه بحث کوچیکم توی مفردات قاعده بکنم، خیلی سریع رد میشم که خسته نشید. بلد هستید میدونم، ولی میخوام بحثم کامل بشه. خب حد، چون میگه ادرع الحدوده، جمع حدود، مفردش میشه چی؟ حد. یعنی حد جمعش میشه حدود. حد به چه معناست آقا؟ اینجوری دقیق، مجازات بدنی حد، مجازات بدنی خاصی است که به سبب ارتکاب گناه مخصوص شارع مقدس مقدارش رو در تمامی افراد و مصادیق معین کرده. اینجا اشتباه نکنید که حد فقط شامل همین حد زنا و شرب خمر رو بفرمایید، نمیدونم سرقت و قصف و اینها میشه، صاب النبی و صاب العنو و محاربه و اصحای فرد. نه، حد به معنی الان اینجا شامل قصاص نیز میشود. حد به معنی الان، حد خاص همین هاست که الان عرض کردم، زنا و شرب خمر و نمیدونم لباس. ولی در عرض کنم که بالمعنى الان شامل قصاص هم میشه.
تعریف اصطلاحیه.
بله.
زنا و
لباس، سرقت، بفهمید، قصد، یه چی بود؟ بیادت، سحر، صاب النبی، صاب الائمه، محاربه، اینا میشه حد خاص. درست شد؟ ولی وقتی گفتیم حد بالمعنى الاعم شامل قصاص هم میشه. دیدم توی این وضعات پایان‌نامه می‌نویسن و این اشتباه میکنن، بابا حد بالمعنى الاعم شامل قصاص هم میشه، نه که اونا اسمش حد زنا، فقط منحده میکنن به اونجا. بعدشم اشکال میگن که آه نه، یعنی چه حد با قصاص دو تا چیزه؟ نه، این حواستون باشه. واژه مفرد دیگه در بحث ما بحث شبهه هسته. حد تام، حد تام یعنی صد ضرب شلاق. البته اونجا محل بحثه، بعضی مفتن که اینجا چون نمیدونیم حد تام هست، به قدر متیقن عمل میکنیم. قدر متیقن چقدره؟ چون اقل الحدود 74 ضرب شلاق هست، اونم در حد چیه؟ قوادی هست. دون الحد چه چی؟ 73. خب شبهه که جمع شبهات هست، این معناشی میشه هر چیزی که، هر آن چیزی که به حق شباهت داره ولی در واقع حق نیست. پس چی شد؟ هر آن چیزیست که به حق شباهت داره ولی در واقع حق نیست. انما سمیت شبهه شبهتن لأنها تشبه الحق. اینم عربیش. انما سمیت شبهتن لأنها تشبه الحق. یه چیزی که شاه فرد شبه هست چیه؟ وطیه به شبه هست. یه همه همون بلدیم وطیه به شبه هست. خیال میکرد این خانومشه، باش مواقعه کرد، صبح به خانم گفتش قصد کردی؟ میگه قصد چی؟ چشک چی؟ میگه که خب دیشب بله. بعد میگه که نه اصلا من دیشب اینجا نبودم، من شب رفتم حرم زیارت. این که میگم واقعیت داره. در سفرهای قدیم من این موقعی خودم لومعه که میخوندن از استاد میخوندن مثلا میشه وقتی به شبه من امکان داره، ایشون بر من این مثال زد استاد، گفتن که در قدیم نگار خیلی هم قدیم ها گفتن شاید مثلا 20 سال پیش مثلا این اتفاق در زینبیه دمشق همین سوریه افتاده بود، میگفتن که ایرانی ها میبردن زینبیه، زینبیه ظاهرا یه چند کیلومتر بوده 25 کیلومتر با خود دمشق فاصله داره، اونجا اسکان ایرانی ها بوده. بعد روحانی کاروانی بوده و همجا میبردن اونها. بعد مردها یه جا، زنها یه جا، زنها ظاهرا توی جای خاصی بودن که مثلا اونها با هم بودن، نمیدونم آقایون هم یه جا. میگم یه شبی که خانومی که هر شب کنار یه ستون میخوابیده، حالا اون زنان فرض کن فاصله بودن ندیدن هر چی بوده نمیدونم جزئیاتشون، این آقا میگم هر شب خانومی کنار یه ستون میخوابیده، اون شب خلاصه میاد با اون خانم برنامه داشته، بعد صبح به خانومش میگه که خب میخوایم بریم حرم حضرت زینب سلام الله علیها یا حضرت رقیه سلام الله علیها، خلاصه پستی انجام میگه مثلا اونجا شب اونجا نبودم من خودم اصلا رفتم زیارت، تیشه مثلا با کی بودن انکه شفه که خلاصه اینجا ها بسی به شبه شده. حال اونم شاید نمیدونه تو من خیلی ها کرده که خلاصه شوهرش بوده یا گفته مفت چنگم. حالا خب یه امکان داره بس وقتی با شبه این نماز سمیت شبه شبهتن در انا توشون هم خیام که واقعا همسرشه بازش هم نیمده ها و رضا اینجا زنا تحقق دونه که و رضا اگه ولدی هم متکون شده این ولد هم چی میشه ها؟ ولد هم ولد زنا نیست، ولد حرمت هم نیست، ولد صحیح هستش، ولد شبه هم ولد صحیح هستش.
میشه در مادرش
حلال زاده
میشه؟
حلال زاده هست دیگه تا بیخ هر چی که حلال زاده هست نمیبره خیالتون رو هم باشه. اینم یه نکته، نکته آخر رو بگم و بحث رو جمع کنم. آیا شمول و سیطره و گستره قاعده در تا کجاست؟
قلم روشون
آیا فقط شبهات حکمیه رو میگیره یا شبهات موضوعیه رو هم میگیره؟ ببینید بعضی ها گفتن که به درستی هم گفتن، گفتن الف و لام در از شبهات الف و لام استقرار هست و افاده عموم میکنه و هم شبهات حکمیه رو در بر میگیره و هم شبهات موضوعیه. در یه مسئله در قاعده در مورد اتفاق فقیهان هستش که جهالت مکلف به موضوع حد رو از مرتکب دفع میکنه، این مورد اتفاق فقیهان هستش در موضوع. پس یه نرخ شاه عباسی اینجا پیدا کردیم که در قاعده در جهل به موضوع این دیگه قدر متیقنش هست که حد رو در، اما در شبهات حکمیه محل و بحثه. اینجا ها بین فقیهان اختلاف افتاده و صحیحه حلبی که براتون من گفتم داستانش رو اینجا ها در اونجا گفت که آیه شراب به گوشش خورده یا نخورده یا آیهش خونده یا نخونده، اون دلالت میکنه که حتی شبهات حکمی رو هم در بر میگیره. پس سیطره از کنم که و قلمرو قاعده در مباحث شبهات موضوعیه مورد اتفاق هست، اما در مورد شبهات حکمی محل اختلافه. ولی اگر بخوایم از عدله دیگه استفاده بکنیم، صحیح حلبی او رو در بر میگیره و شبهات حکمی رو هم شامل میشه. حال انشاءالله در جلسه آتی بحثای دیگه رو در مورد و تطبیقات انشاءالله جاری میکنیم. الحمدلله رب العالمین.
الله
اکبر. اسلام علیکم. اسلام علیکم.
نوشتم.
هم جلسه قبلی بعدم.
بله حتما.
مستر چند قسم هست؟
رفت شد.
همین مرسلاتی که بیان کردن رو با
فاهم.